ساعت 11 شب به وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. بانک مرکزی ایران نرخ تورم مرداد ماه را 39% اعلام کرد. مدیر سازمان بنادر و دریانوردی ایران از رفع توقیف نفتکش هندی در خلیج فارس خبر داد. پلیس پاکستان مرد مظنون به قتل 10 کوهنورد خارجی را دستگیر کرد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. بانک مرکزی در گزارش اعلام کرد نرخ تورم در مرداد ماه امسال با افزایش 1.5% نسبت به ماه گذشته به 39% رسیده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، شاخص تورم در مرداد ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال رشدی 1.43% داشته است. بانک مرکزی در حالی نرخ تورم مرداد ماه امسال را در یک قدمی 40% اعلام کرده است که چندی پیش مرکز آمار ایران، دیگر مرکز اعلام شاخص‌های کلان اقتصادی، نرخ تورم مرداد ماه امسال را 35.1% اعلام کرده بود. ولی ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی که به تازگی به این سمت منصوب شده است، هفته گذشته تاکید کرده بود که برنامه اصلی بانک مرکزی کاهش نرخ تورم با استفاده از همه امکانات است. عطالله صد، مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، میگوید که کشتی هندی که به دلیل ایجاد آلودگی نفتی در خلیج فارس در توقیف سازمان بنادر ایران بود، با ابلاغ این سازمان رفع توقیف شده است. اواسط مرداد ماه گذشته ایران یک کشتی هندی به نام MT دشن شانتی را به خاطر تخلیه آب موازنه خود که باعث بروز لکه نفتی به طول حدود 10 مایل در 30 مایلی شرق جزیره لاوان شده بود توقیف کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، از آن زمان این نفتکش حامل نفت عراق در توقیف بود و ایران برای رفع توقیف آن خواستار دریافت غرامت 1 میلیون دلاری شده بود. اخیراً ایران اعلام کرد که در صورتی که ضمانت‌نامه‌ای از طرف هندی‌ها بگیرد، نفتکش یاد شده می‌تواند رفع توقیف شود. بر پایه گزارش پلیس پاکستان، ماموران امنیتی مغز متفکر حمله و مرد مظنون به قتل 10 کوهنورد خارجی در اوایل تابستان را دستگیر کردند. نام فرد مظنون قریب الله آقا حسن معرفی شده و از وی به عنوان یکی از فرماندهان پیشین طالبان پاکستان یاد شده است. گروهی از مردان مسلح در روز دوم تیر ماه به کمپ نینگا پربات در کوهپایه هیمالیا حمله کردند و 10 تن از کوهنوردان خارجی و راهنمای آنها را کشتند. یک آمریکایی چینی تبار، 3 اوکراینی، 2 اسلواک، 2 چینی، 1 لیتوانی و 1 نپالی در جریان این تیراندازی به قتل رسیدند. در پی این تیراندازی طالبان پاکستان و گروه تندرو جندالله مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. و اما وزارت امور خارجه ایران پس از سالها مسئول انجام مذاکرات هسته‌ای با طرفهای غربی شد. این خبری بود که بعد از ظهر روز پنجشنبه بر روی خروجی خبرگزاری‌های داخلی ایران قرار گرفت. بر اساس همین خبر کوتاه، حسن روحانی رئیس جمهور ایران این مسئولیت مهم را از شورای امنیت ملی به وزارت امور خارجه محول کرد، اما این خبر به رغم کوتاهیش میتواند پیامدهای مهم و تازه‌ای را در پی داشته باشد. در همین باره مهرداد قاسمفر با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل اتمی ایران در بریتانیا، گفتگو کرده و نخست معنای این انتقال را پرسیده است.
به نظر من این تصمیم یک پیروزی برای آقای روحانی به شمار میره. مفهوم این تصمیم چی هست؟ مفهوم این است که نحوه برخورد و نگاه ایران به پرونده اتمی تغییر کرده. در طول 8 سال گذشته به طور عام و در طول 6 سال گذشته بخصوص، نگاه ایران به پرونده اتمی نگاه امنیتی و دفاعی و نظامی بوده. حالا با تشکیل دولت تازه و رفتن پرونده اتمی از شورای امنیت به وزارت خارجه، نشون داده میشه که نگاه ایران به پرونده اتمی تغییر کرده و شکل سیاسی اقتصادی پیدا کرده، به این معنی که به جای اصرار بر روی ضوابط و ضریب‌های امنیتی و باز نکردن در سازش با دنیای خارج، ایران آماده بدبستان هست در مقابل هر امتیاز اقتصادی و سیاسی که بگیره، حاضر به بخشی از خواسته‌های جامعه جهانی و اجرای بخشی از قطعنامه‌های شورای امنیت تن بده.
چه امکاناتی در وزارت خارجه است که متناسب با این تغییر مأموریت یا تغییر سمتگیری پرونده؟
آقای روحانی بعد از تشکیل دولتش موفق شده تعدادی از اعضای شورای امنیت ملی سابق و مذاکره کنندگان اتمی در دولت آقای خاتمی و همینطور تعدادی از اعضای وزارت خارجه آشنا به پرونده اتمی ایران رو در دولت به صورت غیر رسمی جمع بکنه. علاوه بر این تیم، وجود وزارت خارجه کمک میکنه به داشتن تمرکز بیشتر در نحوه پیشبرد برنامه‌ها، برای اینکه سفارتخانه محلی که این مذاکرات در اون شهر انجام میشه یا مرکز یک شهر یا شهر دیگری از کشور میهمان در کنار این مذاکرات قرار میگیره، در حالی که در طول یک سال گذشته وزارت خارجه ایران بنا به اعتراف رئیس دولت کاملا از مذاکرات اتمی کنار گذاشته شده بود. حالا با تلفیق مذاکره کنندگان اتمی بین شورای امنیت ملی و وزارت خارجه، یعنی متمرکز شدنش در یک جا و استفاده از یک تیم مذاکره کننده با تجربه در این مورد، بایستی انتظار داشت که نگاه سیاسی دولت به این پرونده زمینه بهتری رو برای پیشرفت سریعتر این پرونده بتونه فراهم بکنه. و همینطور اگر بین مذاکرات در طول مذاکرات احتیاج به تغییرات و نوسانی هست، این تغییرات با سرعت بیشتری انجام بگیره و ایران بتونه پاسخگوی تحولات مذاکرات در طول انجام اون باشه.
خب آیه تقی‌زاده، آیا این جابجایی پرونده هسته ایران از شورای عالی امنیت ملی بعد از سالها به وزارت خارجه که آقای ظریف وزارت اون رو بر عهده داره، آیا این حاوی پیامی هم برای طرفهای مذاکره ایران در درون خودش مستتر داره؟
طبیعتاً ایران اعلام میکنه که آماده معامله است، آماده سازش، آماده بدبستان. این فرق میکنه با زمانی که ایران در جلسات مذاکرات حاضر میشد و اصرار داشت که در کنار پرونده اتمی مسائل جنبی دیگه ای من جمله خلع سلاح اتمی، رسیدگی به حقوق فلسطینیان، مسئله سوریه، مسئله سلاح اتمی اسرائیل رو هم اضافه بکنه. مذاکرات اتمی حالا منحصرا در مسیر مذاکرات اتمی ایران انجام میگیره.
آیا طرف مذاکره کننده ایران این پیام رو به همین شکل خواهد گرفت؟
طبیعتا اونها این پیام رو میگیرن، ولی به نظر من اونها آماده نیستن در شروع کار حداقل امتیازاتی رو که دولت انتظار اون رو داره به اونها بدن. بنابراین مذاکرات همچنان مذاکرات دشواری خواهد بود و ایران باید به حداقل انتظاراتش قناعت کنه.
گفتگوی مهرداد قاسمفر رو میشنیدید با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل اتمی ایران در بریتانیا. و اما زنان و ادیان عنوان نمایشگاه بزرگی در موزه زنان در شهر بن آلمان است که در آن نزدیک به 90 هنرمند زن از ملیت‌ها و مذاهب گوناگون آثار تجسمی خودشون رو به تماشا گذاشتند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شهرام میریان.
برای بازتاب نقش و جایگاه زنان در ادیان و مذاهب گوناگون، موزه زنان در شهر بن آلمان با ارائه آثار تازه‌ای از حدود 90 هنرمند زن نمایشگاهی راه اندازی کرده. هدف از این طرح و پروژه آن است که نشان داده شود زنان از روزگاران پیشین تا به امروز چه نقش و جایگاهی در ادیان مختلف داشتند. هما امامی، فارغ التحصیل رشته مجسمه سازی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، یکی از این زنان هنرمند است که این بار نگاه خود را بر مجازات سنگسار متمرکز کرده و یک اثر چیدمانی با عنوان سنگهای 120 میلیمتری ارائه کرده.
کاری که من ارائه دادم یک کاری به صورت اینستالاسیون یا هنر چیدمانی، شکلی به صورت یک ساختمانی از چوب‌های بسیار نازک و لرزان در یک فضایی به بزرگی 6 متر دیده میشه. در این فضا 3 نوع مجموعه از تصاویر در این کار دیده میشه: تصاویر انسانی که زیر خاک و سنگ زنده به گور شده نمایش داده شده و تصاویر دیگه‌ای از سنگ‌های مختلف که با اندازه‌های متفاوتی دیده میشن. نوع سوم عکس‌ها، عکسایی از نوشته‌هایی است که از کلمات پراکنده و ناتمام هستن که ارتباط مشخصی رو آدم نمیتونه ازش پیدا بکنه.
در واقع شما مراسم یک سنگسار رو به نمایش گذاشتید.
به همین صورت اسم این کار هست سنگ 120 میلیمتری. این اسم رو من از اونجا گرفتم که با دستور عملهایی که برای مجازات سنگسار گفته شده استفاده سنگ مشخص به بزرگی مشخصی داده شده. این روش مجازات با سنگ در مذاهب متعددی طرح شده. من با این کارم سعیم بر اینه که فقط در بیننده یک سوالی و کنجکاوی برانگیزم که توجه به موضوع سنگسار و پایان به ادامه این نحوه به این مجازات باشه. کارهای من متمرکز بیشتر مسائل روزمره جاری و هنر، و هنر برای من جنبه تزیینی و جدا شده از مسائل روز رو نداره و جنبه تحقیقی و ارتباطی بین هنر و زندگی روزمره هستش.
هما امامی 24 سال است که در آلمان به سر میبرد و تا کنون در ده ها نمایشگاه انفرادی و جمعی در اروپا شرکت کرده. فیروزه اصولی دیگر هنرمند ساکن آلمان در نمایشگاه زنان و ادیان در موزه زنان در شهر بن دو کار چیدمانی در پیوند با حجاب و یا پوشش چادر ارائه کرده. این هنرمند بدون آنکه نظر خاصی نسبت به این پوشش ابراز کند، در یکی از غرفه‌های این نمایشگاه بزرگ ماکت‌هایی از 12 زن چادری نصب کرده و در غرفه‌ای دیگر محرابی برپا کرده و هر خانومی که وارد آن می‌شود می‌تواند چادر سیاهی بر سر کند و ضمن دیدن تصویر خود در آینه دید و نگرش خود را درباره این پوشش به زبان آورد. به نوشته روزنامه ها یکی از زنان آلمانی که چادر بر سر کرده اظهار داشته خود را در رحم مادرش احساس کرده و دیگری به محض دیدن خود در آینه به وحشت افتاده. نمایشگاه زنان و ادیان تا 19 آبان ماه امسال در موزه زنان در شهر بن آلمان فعالیت دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما 77 شهرآورد پایتخت عصر جمعه در ورزشگاه 100,000 نفری تهران برگزار میشه. بکتاش خمسه‌پور و گزارشی در همین ارتباط.
در 76 شهرآورد گذشته پایتخت پیروزی 24 بار از آن آبی ها و 18 بار از آن سرخ ها بوده و 34 دیدار به تساوی انجامیده است. دو باشگاه نامدار نخستین بار در 16 فروردین ماه سال 1347 با هم دیدار کردند که با تساوی بدون گل پایان یافت. نخستین دیدار دو تیم در ورزشگاه 100,000 نفری در 4 خرداد ماه سال 1352 با پیروزی 1-0 آبی پوشان که آن دوران تاج نام داشتند به پایان رسید. من تاجیم اسم تیمم استقلال جلو تاج بایستادی. پرگلترین دیدار دو تیم در 16 شهریور ماه سال 1352 با پیروزی 6-0 پرسپولیس رقم خورد. پرسپولیس ایران یه تیم پر از دلیران. سریع‌ترین گل در شهرآورد 53 در 20 دی ماه سال 1381 توسط علی سامره از استقلال در ثانیه 40 به ثمر رسید. دیرترین گل در شهرآورد 73 در جام حذفی در 18 آذر ماه سال 1390 توسط اسماعیل شریفات از استقلال در دقیقه 105 وارد دروازه شد. یا تو با تو در چه حالی؟ ما افتخاریم واسه ایرانی ها، پر افتخاری تیم توی آسیا. اولین هتریک در رویارویی 12 در 16 شهریور ماه سال 1352 توسط همایون بهزادی از پرسپولیس رقم خورد. تیم پر از اسطوره‌های فوتبال، فوتبال ما اینطوری شد جهانی. پرسپولیس ایران. آقای گل دیدارهای دو تیم همچنان سفر ایران پاک با 7 از پرسپولیس است. بیشترین عنوان سرمربیگری در شهرآوردها از آن علی پروین است که در 22 رویارویی دو تیم هدایت سرخپوشان را در دست داشته است. پر تماشاگرترین شهرآورد پایتخت در 15 مهر ماه سال 1362 با حضور بیش از 120,000 تماشاگر برگزار شد.
بله، با این گزارش بکتاش خمسه‌پور درباره 77 شهرآورد پایتخت که عصر جمعه در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی در تهران برگزار میشه به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود، این بار با خلاصه خبرها.